چیز حدود 150 اندیشکده داریم. همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تغییرات بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنه.
اندیشکده ها و پژوهشکده ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر میگم به حضور شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این لحظه از شامگاه چهارشنبه 30 آبان ماه رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو دارا باشید. ارادتمند محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال به همراه همکاران خوبم جناب محمد رضا زمانی تهیه کننده محترم برنامه و حامد مرادی عزیز صدا بردار گرامیمون، با افتخار در مسیر اندیشه امشب رو پیشکش حضورتون میکنیم به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. خدمت شما شنوندگان عزیزمون باید عرض کنم که 30 آبان ماه در گاه شمار رسمی کشور با عنوان روز قهرمان ملی نامگذاری شده، روزی که سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1396 طی نامه‌ای خطاب به فرمانده کل قوا رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان سیطره شوم دولت تکفیری داعش رو بر سرزمین‌های اسلامی اعلام کرده. پس از گذشت 7 سال از این واقعه، سال گذشته بود که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته شد 30 آبان ماه برای پاسداشت از رشادت‌های جهانی سرباز وطن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان روز قهرمان ملی در تقویم و گاه شمار رسمی کشور ثبت بشه. ما هم در برنامه این هفته در مسیر اندیشه که مقارن شده با این روز، تصمیم گرفتیم به موضوع قهرمان ملی بپردازیم و با حضور کارشناسای عزیزمون شاخص‌های قهرمان ملی رو بررسی و واکاوی داشته باشیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و از نظرات ارزنده و سازندتون بهره‌مندمون بفرمایید. راه‌های ارتباطی ما مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما اساساً هیچ کسی قهرمان زاده نمیشه. قهرمان ها انسان های عادی هستند که با کسب ویژگی های منحصر به فرد و خدمات بیشاعبه به ملتشون سمبول و تجسم اندیشه و اراده جمعی میشن که فداکاری، ایثار و قربانی های اون ملت در وجودشون متجلی و متبارز میشه. هیچ کسی نمیتونه خودش رو قهرمان بنامه و احدی هم نمیتونه با کسب القاب رسمی به مقام شامخ قهرمانی تکیه بزنه. اونایی که به این افتخار بزرگ نائل اومدن، نه تنها زندگی پرثمرشون رو وقف مبارزه برای خوشبختی مردم کردن، بلکه جون شیرینشون رو هم در راه تحقق آرمانهای ملتشون هدیه کردن. در برنامه امشب به موضوع قهرمان ملی و شاخصهای اون خواهیم پرداخت. پس تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
شهدا قهرمان کشورم، قهرمانهای کشور ما شهدا هستن. بالاتر از شهدا ما هیچ قهرمانی نداریم. قهرمانهای کشور ما شهدا هستن. اینا هستن که در دشوارترین میدانها مبارزه کردن و توانستن به عالی ترین درجات برسن و توانستن دشمن رو شکست بدن. جوان احتیاج به الگو داره، احتیاج به الگوهای زنده کشور ما و جوانهای ما من. زنده کشور ما. یاد اینا باید زنده بمون. یاد اینا اهمیت داره. یاد اینا اهمیت داره. یاد اینا باید زنده بمون. یاد اینا باید زنده بمون. اینا ارگوهای زنده کشور ما و جوانهای ما من. اینا ارگوهای زنده کشور ما و جوانهای ما من. یاد اینا باید زنده بمون. یاد اینا باید زنده بمون. یاد اینا باید زنده بمون. رفتار شهیدان چگونه بوده؟ اینو پدر مادرها و همسرها میتوانند بگن. اینا میشه الگو. برجستگی های اخلاقی شهدا چگونه بوده؟ سبک زندگی این شهدا چگونه بوده؟ این کتاب های جرحال شهدا رو که انسان میخونه مثل این که انسان وارد یه باقی شده با زیباترین و معطرترین گل های متنوع، انواع و اقسام خلقیات نیکو برجسته زیبا رو انسان تو این کتاب ها میبینه که مال این شهیدان. مثل این که انسان وارد یه باقی شده با زیباترین و معطرترین گلهای متنوع. گذشت شهدا از محبتهای آتشین به همسر و فرزندان، چه اونهایی که در دفاع مقدس شهید شدن، چه اونایی که شهدای امنیتن در مرزها به شهادت رسیدن، چه اونایی که در این چند سال اخیر برای دفاع از حرم رفتن، اینا همه الگوان. اینا الگوهای زنده کشور ما و جوانهای ما محسوب میشن. یاد اینا باید زنده بمونه. شهدا قهرمان کشورن. قهرمانهای کشور ما شهدا هستن. بالاتر از شهدا ما هیچ قهرمانی نداریم. شهدا قهرمان کشورم. شهدا قهرمان کشورم.
خب میپردازیم به گفتگوی امشب. میهمانان عزیزی قبول زحمت کردن و در استودیو همراه ما هستند. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد راهنمای اندیشکده فرهنگ و رسانه. جناب دکتر خیامی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همکاران گرامی شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
زنده باشید. همینطور همراه هستیم با جناب علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. جناب داوودی به شما هم خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت شما جناب آقای دکتر خیامی و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشید. در طی برنامه هم در صورت امکان به صورت برخط از همراهی از اینا عزیزانی بهره مند میشیم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم. اما قبل از آغاز گفتگو این نکته رو هم بگم که امروز همزمان با 30 آبان ماه، روز قهرمان ملی و سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، رویداد ملی قهرمان و 17مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض‌های مقام معظم رهبری بر 3 کتاب مربوط به شهدای جبهه مقاومت با عناوین هواتو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز در فرهنگسرای بهمن برگزار شد. اما جناب دکتر خیامی، برای شروع ازتون میخوام که ابتدا برامون بفرمایید قهرمان ملی چه تعریفی داره، شامل چه خصوصیاتیه و چگونه این جایگاه به کسی تعلق میگیره.
بله، هر شبت خدمت شما که خب یه برداشت ارتکازی نسبتاً مشترکی در جوامع بشری نسبت به واژه قهرمان هست. یعنی در بد و امر خیلی مفهوم یا واژه پیچیده و یا ناآشنا و یا غریبی نیست که ما بخوایم الان اینجا تعریف کنیم و توضیح بدیم. عموم مردم همه جوامع بشری، نه الان که به صورت تاریخی همیشه کسانی داشتند که نسبت به اونها احترام قائل می شدند و همه دوست می داشتند که به اونها نزدیک بشند و شبیه بشن. اما اگر که بخوایم یه قدری حالا دقیق تر به این واژه نزدیک بشیم، میشه هم ریشه های تاریخی و ادبیش رو پی گرفت. به عنوان مثال در خود فارسی اصطلاح قهرمان روایت چندگانه‌ای داریم. گفته شده است که شاید این ریشه اولیش کهرمان یا کهرمان یا کارمان و اصطلاحاتی از این دست. 4-5 تا اصطلاح نزدیک به هم و همسایه داریم که گفته شده احتمالاً از این دو بخش در اصل تشکیل شده قهرمان امروزی. به عبارت قهرمان امروزی تغییر شکل یافته کهرمان یا کهرمان یا کارمان هست که هم به معنای کسی که کارورز درستی است، میتونه کاری روی موضوع رو به درستی انجام بده و برجسته است، یا از کارزار و جنگ میتوانه که از عهده کارزار و جنگ بر بیاد و با ابزار به خوبی کار کنه، که آرام آرام این تغییر شکل پیدا کرده و امروز اصطلاح قهرمان رو به کار میبریم. اگر هم بخوایم که قدری به جای اینکه در ادبیات دنبالش بگردیم، حالا من این نکته ادبی رو من عرض کنم چون بعدن احتمالاً استفاده بشه ازش. شما اگر حالا غیر از این ریشه تاریخی کلمه، اگر به فرهنگ لغات فارسی، فرهنگ‌های شاخصی مانند خدا و امید و امثال هم مراجعه کنید، دو تعبیر رو به صورت کلی، چند تا تعبیر کردن ولی یه دسته بندی کلی انجام بدیم. یه دسته همین یل و پهلوان و امثال هم رو معادل قرار دادن، اما مرحوم ده خدا و یا در فرهنگ های دیگر مثل امید و اینها ملاحظه بفرمایید، ظریف یکی دوتا کلمه به کار رفته در توضیح واژه قهرمان که اگرچه امروز رایج نیست اما در فهم مفهوم قهرمان بلاز تاریخی به ما کمک میکنه. اون دومی اینه، میگه کسی که امین شماست در دخل و خرج و امثال هم، کسی که وکیل شماست، کسی که امین شماست، کسی که به تعبیر درست جناب عالی امانتدار شماست، که ما از همین هم اون ریشه تاریخی و هم این تغییر به اصطلاح تعبیر و تعریف لغوی متوجه میشیم که چه ویژگی های قهرمان باید داشته باشه. حالا در ساحت سوم من جمله عرض کنم و خدمت آقای داوود استفاده کنیم. حالا اگر که بخوایم امروزی حالا اینا یک قدری تعبیر کنیم در یه جمله، حالا میشه در مجال‌های بعدی گفتگوی شما این رو بیشتر گفتگو کنیم، اونی که نهایتاً میتوانه مجموعه مطلوب‌ها، مجموعه فضیلت‌ها، مجموعه ارزش‌های محبوب و مطلوب یک جامعه یا ملت رو نمایندگی کنه، بتونه اون رو بروز بده، یا کسی که بتواند اون ارزش‌ها و مطلوب‌ها و محبوب‌ها و فضیلت‌های یک جامعه یا یک ملت رو در خودش جمع کنه و اونها رو متجلی کنه و متبول کنه و بروز بده،
یعنی تجلیگر آرمان‌های،
بله بله، قاعدتاً در میان اون ملت از یک برجستگی و یک محبوبیتی هم قادر میشه، چون او حامل ارزش‌های مطلوب و محبوب اون ملت هست. این یه تعریف خیلی اجمالی که بتونیم انشاءالله در پایان تا پایان برنامه شما قدری در
سپاسگزاریم. جناب داودی، صحبت‌های شما رو هم در این زمینه می‌شنویم و این نکته رو هم برامون بفرمایید که تفاوت قهرمان ملی با سایر قهرمان‌ها در چیه؟
خب دکتر خیامی کامل بحث رو مطرح کردند، اجازه فرمایید من در ادامه مباحثشون عرضم رو مطرح می‌کنم. ببینید، به کسی که تلاش می‌کنه نزدیک شدن به فضائل رو تبدیل به فضیلت کنه، یعنی کسی که یا کسانی که یا ادبیاتی که یا گزاره‌هایی که تلاش می‌کنند خود مسیر نزدیک شدن به فضیلت غایی رو، که حالا در جامعه ما میتونه فضیلت غایی ایدئولوژیکی تعریف شود، میتواند ایدئولوژیکی به علاوه سایر انگاره ها تعریف بشود، و وجوه تمایز ما در جامعه که هستیم با سایر جوامع در همین تعریف تقدمی ایدئولوژیکی است. قهرمان کسی است که در مسیر نزدیک شدن به این فضیلت ها قرار میگیره، به صورت کاملا عادی و به صورت کاملا زمینی. چون ما وقتی که صحبت از قهرمان میکنیم، داریم صحبت از کسی یا کسانی میکنیم که تلاش برای رسیدن به یک غایت رو در خودشون تبدیل به یک فضیلت کردند. خب بالاخره هر انسانی سعی داره، هر انسانی تلاش داره، این یک گزاره است. اما خیلی ها در سعی خودشون محبوس میشن، میشن افراد عادی جامعه. خیلی ها از سعی خودشون فراتر حرکت میکنند، در یک سعی ثانویه‌ای قرار میگیرند، در یک مسیر ثانویه‌ای که سعی ها رو میاد و متجلی میکنه قرار میگیرند. اونها کسانی هستند که میل به دریافت عنوان قهرمانی دارند. حالا این قهرمان لزوما نمیخوایم نگاهمون رو بیاریم روی یک مسئله ایدئولوژیکی مقاومتی مثل حاج قاسم سلیمانی.
بله.
اویه هم که در مرحله نهایی ورزشی که رفته در یک قدمی گرفتن طلا هست و مسجله که اگر بره توی زمین طلا رو میگیره، اما در مقابلش بازیکن رژیم صهیونیستی قرار میگیره و نمیره، این هم در اون مسیر کسب فضیلت غاییه. او هم ما بهش میگیم قهرمان. کسی که خودش رو میاد فدا میکنه، ما به در واقع اون فردی که میاد پیرهنش رو آتیش میزنه، زیرپوشش رو آتیش میزنه، اسمش رو میگذاریم یک ایکسی که صفت فداکار رو بهش میدونم میشه دهقان فداکار، او هم یک قهرمان تلقی میشه. چرا؟ چون در مسیر کسب فضیلت غایی داره حرکت میکنه، خود حرکت در این مسیر فضیلت تلقی میشه. حالا آیا به او میرسد؟ آیا به او نمیرسد؟ ما اینجا یک مفهومی داریم تحت عنوان ترجیع بندهای اجتماعی. این ترجیع بندهای اجتماعی، البته سیاست و امنیت و اقتصاد ذیلش تعریف میشه. یعنی شما میتونی 7-8-10 بیت در جامعت داشته باشی، اما نهایتاً در پایان هر 8 بیت باید به یک بیت واحد برسی و این باید در کل سرودهات تکرار بشه. 8 بیت ها یا 10 بیت ها با هم متفاوته، اما اون 2 بیت بین اینها ثابته. قهرمانان کسانی هستند که در برهه‌های زمانی و در نوبه‌های رفتاری حکم اون ترجیع بند ثابت بین تمام اعوجاج‌ها و رفتارهای متفاوت یک جامعه در دوره‌های مختلف رو دارن. برای همینه که ما می‌بینیم رفتار قهرمانان به شدت شبیه همدیگه است. شاید یه نفر در عرصه نظامی باشه و یک نفر در عرصه هنری، یعنی دو ساحت کاملا متفاوت، اما عرصه رفتاریشون به شدت شبیه همه. چون فضیلت رفتارها رو شبیه هم میکنه، چون قرار گرفتن در مسیر کسب اون فضیلت رفتارها رو مشابه هم میکنه، خلقها رو نزدیک به هم میکنه، منشها رو، روشها رو، بینشها و نگرشها رو به شدت نزدیک هم میکنه. برای همین در برهه‌های مختلف میبینیم که هر از چندگاهی یکی از این افراد با همون خصائص در قالب یک فضیلت جدید بروز میکنه. اولین خاصیت قهرمان اینه که حتما دو عبارت اتحاد و اتفاق رو بین ساحات مختلف ترجمه جدید میکنه. ما چه شهید حسین فهمیده رو مد نظر داشته باشیم، چه اون ورزشکاری که در میدان علل خصوص کشتیگیران ما بودند، چه حاج قاسم سلیمانی مد نظرمون باشه،
علی لندی،
علی احسن، او که میاد خودش رو فدا میکنه با اینکه میدونه در آتش خلاصه امکان داره که از بین بره، اما همشون میبینیم یک رفتار واحد دارن، یک خانش واحد دارن. و نکته مهمش هم اینجاست، در زمان ظهور و بروز اتحاد جامعه با اون فضیلت ها و اتفاقشون برای فراموش نکردن این مسیری که از به فضیلت ها رو مجدداً ترجمه میکنن. حالا ما چیزی تحت عنوان قهرمان ملی یا قهرمان غیر ملی شاید به این تعبیری که عرض کردم نداشته باشیم، اما چرا عنوان ملی رو ما معمولا تخصیص میدیم؟ به دلیل حجم و وسعت اون فضیلتیه که معنا میشه. خب قاعدتا حجم وسعت فضیلتی که حاج قاسم معنا کرده خب شاید مثلا با دهقان فداکار متفاوته. برای همین عرصه بیشتری و اعیانی بیشتری در حوزه یک جامعه رو میاد و دربر میگیره. ما خاطرمون هست زمانی که حاج قاسم شهید شدند، ما و عراق در بحرانی ترین سطح روابطمون از بعد از در واقع پذیرش قطعنامه بودیم در منطقه. واقعا بحران خیلی جدی بود، اما یهو میبینیم مسیر کسب فضیلته فردی رو میاره به غایت اون فضیلته میرسونه و مصداقش میکنه که میشه حاج قاسم از ایران و شهید ابومهدی المهندس از عراق. با اینکه از دو ملیت متفاوت بودن، با اینکه از دو کشور متفاوت بودن، اما رفتار واحد داشتن، نشانه های واحد داشتن و ترجیبندی رو توصیف کردن و ایجاد کردن که توانه تمام اون ابیاتی که برهم زننده اتحاد بین دو ملت و اتفاق مقاومتی در منطقه بود رو در واقع پوشش بده و کاملا در واقع یک بازتعریف و بازنمایی جدید بکنه. خب برای همینه که بهش میگیم ملی. چرا؟ چون اثرگذاریش، حالا از فرض کنید یک فردی که در حد مثلا لوکال بوده، در حد مثلا استانی بوده، خب قاعدتا بیشتر و خب قاعدتا این اثرگذاری اون ترجیبند رو بیشتر و مفصلتر در واقع معنا میکنه. پس بنابراین ما قهرمان رو بر اساس تعاریفی که آقای دکتر عرض فرمودن و آنچه که من عرض کردم میتونیم به این در واقع سمت حرکت و سوق بدیم که قهرمان کسی است که اراده و میل به سمت حرکت در مسیر کسب فضیلت غایی رو داره. این کسب فضیلت غایی همون چیزی است که حالا منهای واژه تخصیص شهادت ما میتونیم بگیم اندر ربهم یرزقونند و اصلا وارد یک فضا و ساحت در واقع دیگری میشن. بخش قابل توجهش پذیرش در واقع شناختی و دیالکتیکی است.
بله.
که طرف باید این رو اصلا پذیرفته باشه، یعنی بین زندگی نباتی و زندگی فضیلتی باید اصلا بپذیره که باید از حالت نباتی به فضیلتی تغییر در واقع ماهیت بده. و من حالا یه دوم و عرضم رو اینجا جمع‌بندی کنم اینه که اساسا افراد در این مسیر قابل تکثیرن، چون خودشون بخشی از تکثیر دیگرانند. برای همین ماورایی نیستند، دست نیافتنی نیستند، تکرار نشدنی نیستند. چرا؟ چون مسیر کسب فضیلت یک مسیری است که هم الهی است هم انسانی است. هر دو گذره رو چون تعقلی کنار هم دیگه داره، پس دست یافتن بهش کار سختی نیست. اما به اون اراده قرار گرفتن در اون مسیر کسب در واقع بستگی داره که حالا بیشتر میشه بعداً راجعش صحبت کرد.
بعد اجازه یه نکته رو شما فرمودید و اون این بودش که فرمودید که این جوششه تو خود وجود اون شخصه هست برای اینکه به عنوان قهرمانی برسه، درسته؟
یه اصطلاحی رو دارن، میگن چاه باید خودش آب داشته باشه تا بالاخره یه چیزی ازش بجوشه. قطعاً و یقیناً باید در متن باطن طرف، حالا چه ذاتش چه عرضش، یه چیزی بوده باشه. یکی از دلایلی که ما در اسلام توصیه به این داریم که دوران تربیت بچه از 9 ماه و 9 روز قبل از تولد بچه در واقع شکل میگیره، یه جنبش همینه، یعنی اون نگاه پاک سرشتی به اون ترجیبندی که قرار اتفاق بیفته از اون زمان در واقع شکل میگیره، یعنی در متن و بطن در واقع اون فرد در واقع شکل میگیره. ما یه فردی رو داریم که میشه مسعود رجوی ملعون.
بله.
یه فرد و افراد بسیار زیادی رو هم داریم که تحت عنوان 17,000 شهید در واقع نام میگیرند. خب قاعدتا متن و بطن یه آدمی مثل مسعود رجوی جدای از متغیرهای محیطی که قطعا برش مؤثر هست، متغیرهای زمانی، متغیرهای ایدئولوژیکی، همه اینها، ولی بالاخره متنش هم وجود داشته، بطنش هم وجود داشته. بنابراین حتما کسانی که ما ازشون تحت عنوان قهرمانان حقیقی نه قهرمان اسپایدرمن یعنی قهرمان هالیوودی و بالیوودی، نه اینها، نه یک قهرمان قابل تکرار، پاک، قابل اتکا. شما شک نکنید که متن و بطنش این جوشش وجود داشته. حالا پدیده مثل انقلاب یا پدیده هایی که میاد در کنارش قرار میگیره، اون متن رو فعال میکنه، اون بطن رو فعال میکنه. ما چرا قبل از انقلاب این سبک از عنوان گذاری یا واژه گزینی رو نداشتیم؟ چون اصلا بستر قبل از انقلاب به هیچ وجه مساعد برای این موضوع، برای همین تک و توک بوده، شهید اندرزگو بوده، شهید نواب بوده، خود حضرت امام بوده.
بله.
اما شما وقتی بستر فراهم میشه، متن و بطن که آماده باشه، یهو میبینید کسب فضیلت میشه اصل و اساس تبلور اون ذات.
اصلا رقابت به وجود میاد،
نه تنها رقابت که لذت به وجود میاد. یعنی رقابت به معنی من این کنکور نیست که بله. اگر من قبول بشم شما نمیشی. بله. نه، این یک آزمونیست که هر کی به استعداد خودش در اون رتبه خودش رو میتونه تعریف بکنه. برای همین قهرمانان و قهرمان اساسا ما باید بدونیم که متولد شده یه بستری تحت عنوان انقلاب است. حالا وقصال حاضا شما قاعدتا معادل حاج قاسم سلیمانی رو لااقل شاید اطلاعات من نقص داره، آی دکتر اصلاح بفرمایند، در 100 سال اخیر نه در اروپا میبینی نه در آمریکا میبینی؟
بله، اصلا سوال بعدی من از جناب دکتر خیامی اینه که یه نگاهی داشته باشم به قهرمانهای سایر نقاط جهان و اینکه اونا چه شاخصهایی رو برای قهرمانشون انتخاب کردن.
هر شبت اون بخش اول چون به صورت کلی فرموش کردید قهرمان، من تلاش کردم اون مجملترین تعریف رو خدمتون عرض کنم.
زنده باشید.
منتها در جهان امروز اصطلاح قهرمان وقتی گفته میشه، واقعیت این است که صرفاً به قهرمانان ملی مثبت واقعی در تاریخ یا امروز اشاره نداره. امروز در جهانی که ما زیست میکنیم انواع و اقسام قهرمانهای واقعی و غیر واقعی، قهرمانهای ساخته یا برساخته، قهرمانهای زمانمند و مکانمند گرفته تا قهرمانهای خیالی، همه در هم متاسفانه با نام قهرمان یا ابرقهرمان ازشون یاد میشه. که این جزء ویژگی های این دوران کنونی ماست، دورانی که دوره تسلط نظام سلطه است، این جنس این تمدن این چنینه. بنابراین شاید بد نباشه ما برای شنوندگان عرض کنیم که وقتی گفته میشه قهرمان، الان این واژه به کار برده میشه، به دو بخش کلی شاید بشه اینا رو تقسیم کرد. یکی قهرمانان واقعی که در زندگی ما در زمان معین، مکان معین و قابل اشاره هستند، و دوم قهرمانانی که رسانه ها برساختن. امروزه این رسانه ها قدرت این رو دارند که لااقل در ذهن های قهرمانی رو برسازند. اون قهرمان ممکن البته خیالی باشه، توهم باشه یا هرچه. قهرمانانی که رسانه ها می سازند خودشون دو بخش میشن. بخشیشون بازنمایی قهرمانان واقعی هن. سریالی رو در نظر بگیرید که داره درباره شهید باکری
موقعیت
روایت میکنه، مثل موقعیت مهدی. سینمایی رو در نظر بگیرید که داره درباره شهید چمران با شما سخن میگه، مثل چه. و مستندها و انیمیشن ها و الی آخر، اینها بازنمایی قهرمانان واقعی بیرونی هستند. ممکنه در این امر توفیق بیشتر یا کمتری داشته باشن، چون قطعا نمیتونن رابطه این همانی برقرار کنن با آن قهرمان واقعی بیرونی. دسته دوم از قهرمانهایی که رسانه ها به اون میپردازن، نه، قهرمانهای طراحی شده هستن یا قهرمانهای برساخته هستن. این دسته دوم ساخته میشن، طراحی میشن و یه بخشی از جوامع بشری رو با خودشون همراه میکنن.